دهقان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از پخش شبکه فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه روزانه باشید به مدت 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزانه. در این برنامه از باد و نسیم در ادب فارسی خواهیم گفت. این مضامین سابقه ای درخشان در ادبیات فارسی دارند که تقریبا اغلب شاعران بزرگ ایران از این مضمون کار گرفته و ما در چند جلسه به این مضمون ناب و دلنشین توجه خواهیم کرد و این موضوع و موضوعهای وابسته به آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شاعران فارسی زبان سنایی بیش از دیگران از باد سخن گفته و به طور خاص به ستایش آن پرداخته است. انتخاب باد و سخن سنایی با آن مربوط به نوع نگرش و جهان‌بینی سنایی در رابطه با طبیعت و هستی است. کاربردهای واژه باد در آثار سنایی مورد بحث قرار می‌گیرد و اینکه او چگونه باد را به جای واژه‌های نفس و دم، روح و ری به کار گرفته است. مصدر ثلاثه مجرد روح در زبان عربی اصلاً واژه‌ای عبری است که تلفظ خاص، اشتقاقات و ترکیبات آن بیانگر معانی بسیاری در زبان عبری و عربی بوده است. از این ریشه سه حرفی روح و ریح به معنی نسیم و باد و یاری و مهربانی و شادی است و روح به معنی جان و روان و وحی و فرشته است. در قرآن کلمه روح به معنی رحمت دو بار در سوره یوسف آیه 87 و یک بار در سوره واقعه آیه 87 به کار رفته است. واژه روح در قرآن به همان معنای فارسی جان و روان است. در دو سوره حجر و صاد از ماجرای دمیده شدن روح خداوند در انسان سخن می رود. دکتر مریم حسینی در مقاله رمز پردازی باد در آثار و سخن سنایی چنین می نویسد: اعراب به چهار باد اعتقاد داشتند. بادهایی که از چهار طرف می وزد، بادی که از شمال می وزد و به آن شمالیه می گفتند، بادی که از جنوب می وزد و به آن القبلیه و سبا باد شرق و دبور باد غربی است. در کتاب مقدس هم از چهار باد یاد شده است. بادهایی که از چهار طرف می‌وزند. در میان یونانیان قدیم نیز چهار باد شناخته شده بود: زفروس باد غربی، بوراس باد شمالی، نوتوس باد جنوبی و اروس یا آپلیوتس باد شرقی. این بادها خداهایی بودند که در مقابل جهات اصلی قرار داشتند. از میان این بادها باد غربی گاه به عنوان باد ملایم و لطیف خوانده شده است. هومر در اودیسه از این چهار باد سخن گفته است. در تصویر میترا خورشید خدای آریایی میترا را گاهی با تصویری اوریان و ایستاده نشان می‌دادند که ماری به پیرامون بدنش پیچیده است. در نقوش برجسته و در نقاشی‌ها منطقه البروج به شکل بیضی پیرامون آن را گرفته و چهار باد در شها در حال وزین هستند. در سانسکریت و اوستا اسم مخصوص پروردگار و ایزد مخصوص عنصر باد است و نخستین پروردگاری است که نزور را می‌پذیرد. در ودا گاهی برای اسم خاص ایزد باد آمده است. در روایات از دو باد یاد شده است، فرشته نگهبان هوای پاک و سودبخش و دیوی مظهر هوای ناپاک و زیان‌آور آمده است. سمبولیزم لغت‌های مشترک عبری و غربی باد و نفس به جای یکدیگر به کار می‌روند. اولین باد انجیل در شعر دوم کتاب پیدایش روح خداست که بر روی صورت آبها حرکت می‌کند. وقتی که به شاعری الهام می‌شود او در هوای روحانی نفس می‌کشد. جوپیتر بادها را می‌فرستد و زندگی را حیات می‌بخشد. او با ایوب توسط گردبادها سخن می‌گوید. ویرژیل در انینید به صدای نفس کشیدن زفروس اشاره می کند. باد غربی به صورت خاص شخصیت بخشی شده بود. در ادبیات رمانتیک انگلیس شاعران علاقه خاصی به بادها نشان می دهند و آن را الهام روح طبیعت می دانند. پیش در آمد ورز با نسیم ملایمی که شادی آور است آغاز می شود. من دوباره نفس می کشم. به من چنین می نمایاند هنگامی که باد شیرین بهشت بر بدنم می وزید. و شلی غزلی خطاب به باد غربی دارد. در ادبیات غرب این دم و نفس غالباً استعاره‌ای از زندگی هم بوده است. در کتاب پیدایش به نفس خدا اشاره می شود که در بینی آدم دمیده می شود. این کنایه است که تنفس اساساً زیستن است. با توجه به اینکه روح و ریح ریشه مشترک دارند و در فرهنگ‌های دینی غالباً به جای هم به کار رفتند، هم در قرآن و هم در کتاب مقدس از این نزدیکی معناها و مصداقها استفاده بسیار شده است. وقتی یعقوب در قرآن از شنیدن بوی یوسف به عبارت ریح یوسف یاد می کند، منظور از ریح همون شنیدن بوی جان یوسف است. وقتی پیامبر هنگام یاد اویس قرنی می گوید انی اشم منفعات الرحمن من قبل الیمن، مقصود او از نفحه و بو و باد بوی خوش رحمت رحمانی است. گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. در میان اقوام کهن باد از تقدس برخوردار بوده است. حتی بعضی از ایشان باد را خدا می دانستند و الهه های باد بخشی از اختیارات آسمان ها را داشتند. شاید یکی از عللی که موجب شده بود بادها را خدا بنامند نادیدنی بودن آنهاست. از میان چهار عنصر خاک و آب و آتش دیدنی هستند. تنها باد است که نادیدنی است. موجودی نادیدنی که از قدرتی فراوان برخوردار است و زندگی همه موجودات به حرکت او وابسته است. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. با وزش نسیم و باد گلها می شکوفند و درختان تراوت و حیات می‌یابند و همین باد است که هنگام خشم کشتی‌ها را در هم می‌کوبد، خانه‌ها را از جا می‌کند، با خود ابرها و برف‌ها و باران‌های تند ریزان سیل‌آسا می‌آورد و گاهی چون عذابی بر قوم عاد نازل می‌شود. در شعر فارسی خطاب به باد و سخن با آن سابقه کهن دارد. آره یمگان خطاب به باد دلفروز خراسانی می‌کند و از او یاری می‌خواهد. بگذر ای باد دلفروز خراسانی، بر یکی مانده به یمگان دره زندانی. و انوری باد را بریدی فرض کرده است که میتواند نامه خراسانیان را به خاقان ترک سمرقند برساند. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر.
چشم آسایش که دارد، چشم آسایش که دارد، دست فهر تیز رو.
در غزلیات سعدی و حافظ و مولوی نیز باد سخت جلوه‌گری می کند و غالبا در شعر فارسی باد با چهره مثبت و روشن و زیبای خود که بوی و خبر معشوق را دارد ظاهر می شود. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. جالب این است که در مقایسه بادها و تأثیرات آنها معلوم می شود که باد خوش و لطیف در میان شاعران مغرب زمین همان باد غربی است که وردزورس و شلی با آن گفتگو می کنند و در میان شاعران ایرانی باد شرقی است که لطیف و خوش است و بوی عشق از آن به مشام می رسد. این باد در شعر سعدی و حافظ باد سباست و سبا بادی است که صبح در وقت طلوع آفتاب از شرق می وزد. تهانوی می نویسد بادی که از طرف مشرق می آید در فصل بهار به وقت صبح می وزد. بادی لطیف و خنک است. نسیمی خوش دارد و گلها از آن بشکفد و عاشقان راز با او گویند. ای باد صبح دم خبر دلستان بگوی، وصف جمال آن بت نامهربان بگوی. و شاعر حال بستان را هم از باد می پرسد. چون از حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
چون از حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
دکتر مهدی عابدی از صنایع غزنوی میگوید
ما به صنایع صنایع شاعر متولد حدود 470 و 528 و 530 یا 38 یا حتی 545 بدهکاریم. بسیار ادبیات ما به صنایع مدیونه. اگر صنایع نبود چه بسا که ادبیات ما به گونه دیگری بود. ببینید این آقای ابوالرجاء قمی در 580 هجری درباره صنایع چی نوشته. اولین کسی است که درباره صنایع اظهار نظر کرد. این آقای ابوالرجاء قمی کتابی دارد به اسم تاریخ الوزراء، متاسفانه ازش فقط یک نسخه است. مرحوم دانش مجروح تصحیح کرده و چاپ کرده. مجموعی است از ضرب المثل های فارسی، کتاب بی نظیر است. میگد عادت صنایع غزنوی، عادت صنایع غزنوی شاعر معلوم است. مدح کس نگفتی. نظرا را و نسلاتین را. جز دو سه امام بزرگ را مدح نگفت. یا بر طبق اخوانیات قطعی به دوستی از اهل فضل نشد. خب این در عالم شاعری، یعنی در ارتباط با زندگی و احوال خودش و معاصرانش و اهل قدرت که همیشه سایه اونها پرورشگاه شاعران و ادبیات فارسی بود و ادب و هنر ایران در سایه قدرت اونها به وجود آمده و حفظ شده. میگه که جز با سایه خیش صحبت نکرد. از خلق چنان میگریخت که پری از آهن. چون نفور شدی برق در وی نرسیدی. یعنی صنایع وقتی از یک کسی میگریخت و متنفر مثلا میشد، دل زده می شد، برق در وی نرسیدی. از مردم چنان دور شده بود که که سهیل از ستارگان.
ساقیا جانی به من ده تا بیا سایدنی.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه دیگر از سری برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. امروز برابر با 23 ذی‌قعده روز زیارتی امام رضا علیه السلام و به روایتی شهادت آن حضرت در طوس از سوی مأمون عباسی است. البته قول مشهور در شهادت آن امام همان روز آخر ماه صفر سال 203 قمری، یعنی 2 پس از آوردن آن حضرت از مدینه به خراسان است. طبق روایات تاریخ اسلام مدت امامت آن حضرت 20 بود که 10 آن با خلافت هارون الرشید و 5 با خلافت محمد امین و 5 دیگر با خلافت عبدالله مأمون همزمان بود. به مناسبت این روز بزرگ در این برنامه از تاریخ ذریح امام رضا علیه السلام می شنویم. لطفاً شنونده ما باشید. به درستی روشن نیست که از چه زمان نخستین ذریح بر روی قبر مطهر امام رضا علیه السلام نصب شده، اما مسلم این است که تا قرن 8 هجری بالای قبر مطهر ذریحی نبوده است، زیرا کسانی که تا آن تاریخ مشهد را زیارت کرده و گزارش سفر خود را نوشتند از وجود ذریح یادی به میان نیاورده و تنها از صندوقی که بر فراز قبر بوده است خبر دادند. از این کسان میتوان جهانگرد نامور ابن بطوطه را یاد کرد که در سفرنامه خیش گزارش دیدار از مشهد را چنین می نویسد: مشهد مکرم امام رضا قبه‌های بزرگ دارد. قبر امام در داخل زاویه است با مدرسه‌ای و مسجدی در کنار آن، و این عمارت‌ها همه با سبکی بسیار زیبا و ملیح ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر صندوق چوبی قرار دارد که سطح آن را با صفحات نقره پوشانیدند. از سقف مقبره بندیل های نقره آویزان است. نخستین ذریح حرم امام رضا علیه السلام ذریح چوبی با تسمه‌های فلزی و پوشش طلا و نقره بوده است که در اواسط قرن 10 یعنی در دوران شاه طهماسب به صفوی ساخته و بر روی صندوقچه چوبی نصب شده است. ذریح دوم مرصع فولادی معروف به ذریح نگین نشان است که در سال 1160 هجری قمری به آستانه مقدس تقدیم و بر فراز قبر مطهر نصب شده است. بر اساس شواهد تاریخی واقف ذریح شاهرخ فرزند رضا قلی میرزا، فرزند نادرشاه افشار و نوه شاه سلطان حسین صفوی است. این ذریح فولادی و بدون سقف بوده و پنجره ها و شبکه های 4 آن با گوی های مزین به یاقوت و زمرد زینت شده است. در روزگار سلطنت فتلی‌شاه قاجار ذریح فولادی و ساده به ابعاد 3 در 4 و با ارتفاع 2 ساخته و روی ذریح نگین نشان نصب می شود. سقف ذریح سوم با چوبهای تلاکوب پوشش یافت و در طرف پایین پای مبارک در مرصع تقدیمی شاه قاجار نصب شده بود. سرانجام در سال 1338 شمسی ضریح سوم برداشته شد و به موزه انتقال یافت و به جای آن ضریحی جدید نصب گردید، هرچند هنوز ضریح دوم در جای خود قرار داشت. ضریح چهارم که به ضریح شیر و شکر معروف است تا سال 1379 شمسی برپا بود. ناظر اجرای آن مرحوم سید ابوالحسن حافظیان بود و استاد هنرمند حاج محمد تقی اصفهانی طراحی و اجرای ساخت ضریح را پذیرفت. مرحوم حافظیان با گروهی از اهل خیر تماس گرفت و آنان را به فراهم کردن هزینه ساختن ضریح تشویق کرد و در نهایت مقرر شد که این کار با مشارکت مالی آستان قدس به سرانجام برسد. با تأمین بودجه این کار، کار ساخت زری در بست پایین خیابان و در یکی از ساختمان‌های حرم مطهر شروع شد و پس از 2.5 سال کار پیاپی زری جدید آماده نصب شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ضریح چهارم به تاریخ 22 بهمن ماه 1338 هجری شمسی به جای ضریح پیشین نصب شد. این ضریح 14 پنجره دارد، پایه ها و ستون ها و کتیبه ها که دارای پوشش نمره است با نقش های اسلیمی و خطایی زینت یافته. بین هر دو زاویه از پنجره های آن یک صفحه بیزی از طلا نصب شده که وزن هر یک 50 مثقال است. بر روی هر یک از پنجره ها صفحه ای از طلا و نقره نصب است که روی هر یک نام یکی از 14 معصوم به خط ثلث مرحوم شیخ احمد زنجانی نوشته شده و پیرامون آن با فیروزه آرایش یافته است. بالای این کتیبه ها بر صفحات نقره‌ای به برجستگی 1 سانتی‌متر سوره مبارکه هل اتی نگارش شده است. در 4 گوشه آن 4 خوشه انگور زرین به سان نمادی از شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام به وسیله انگور زهراگین ساخته شده است. گرداگرد زری روی صفحاتی از طلا سوره مبارکه یاسین به خط ثلث کتابت شده است. در سال 1372 شمسی و در پی سایش و فرسودگی بخشای از ضریح چهارم و با توجه به روی آوردن روزافزون زائران، لازم دیده شد که ضریح جدیدی که دارای استواری و استحکام بیشتری باشد ساخته و به جای ضریح پیشین نصب شود. از این رو به کوشش آستان قدس رضوی کارشناسان زبردست و هنرمندان توانای ایرانی گرد آمدند و با گزینش طرح استاد محمود فرشیان کار ساخت ضریح جدید را آغاز کردند. نخود ستونها و پایه‌های آن که آمیزه‌ای از آهن و چوب است ساخته شد و آنگاه کار قلمزنی و زرگری بر روی پوشش‌های طلا و نقره آن زیر نظر استاد فرشیان به استاد خداداده اصفهانی واگذار شد. پس از 7 سال کار مداوم، سرانجام در اسفند سال 1379 شمسی ضریح جدید برای زیارت مشتاقان آماده شد و پس از حدود 2 ماه بسته بودن گرداگرد حرم مطهر، چشم زائران شیفته به بقعه منور امام روشن شد. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ. همکاران این برنامه: نویسنده نوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار سمانه محمودیان، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به شکست اگر دل من به فدای چشم من سر خم می سلام شکنم اگر سبوی سر خم می سلام شکنم اگر سبوی
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم که برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه.
ردیف 106 مگاهرتز
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه